بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در محور 13 از مسائلی بود که در آیه شریفه نفر مطرح شده. فرمایشی از در قبل از ادامه بحث فرمایش از امام رو می‌دیدم، از امام اون احتمال مستبعدی که در لولا نفر من کل فرقتن اینجا بررسی کردیم اونو خیلی محکم باش بایستادن، دوتا آخرم از اون دفاع کردن که ملاحظه بکنید بد نیست که لولا نفر من کل فرقتن من هم طائفه، بر اساس اون شأن نزول که همه نروند جهاد، ادهی بمونند و پیش پیغمبر تنها نموند و همونجا هم تفقه کنند. این برده ایشون رو خیلی هم از این دفاع کرده، در حالی که حالا ما جواب دادیم اون رو. خب بحث 13 مجموعه مسائل و نکاتی بود در ارتباط با لیون زرو. من تأکید میکنم که طبق اونچه که ما دیروز استدراک کردیم و یک نوع استدراک جدی هم بود، گفتیم لیون زرو خود مورد تکلیفت به طور مستقل به عنوان یه خطاب، یه خطاب جدید، یعنی جمع بین دو خطاب، دو حکم در یه خطاب، عطف هم واو جمع دو تا خطاب مستقل،
حتی اگه کسی تحقیق نشد بتونه.
بله بله، این همون نکته بسیار مهمی است که تو رفت و برگشت بین آقایان تأثیر گذاره. این دیروز گفتیم، حالا باز تکرار میکنم که اگر کسی لیون زرو را همون لیون زروی مترتب بر یتفقهو بداند و یتفقهو را هم اجتهاد بداند که ما هم بعید ندانستیم، اون وقت نتیجه‌ای که بر این دو مقدمه مترتب میشود این است که این انذار متفقهانه است، مطلق انذارها را نمیگیره، کاری که در سطوح پایین تر از مبلغین صادر میشه و یا احیانا افراد عادی و متعارف، اون دیگه مشمول این خطاب نیست. و تا حد زیادی هم دیگه راه بر اون بحث استدلال به آیه در باب خبر هم بسته میشه حد زیادی. ما دیروز عرض کردیم نه، این ما طبق قواعد و ظهورات که بیاییم این حرف درست نیست. از میان اون سه احتمال هم احتمال اول رو پذیرفتیم، گفتیم آیه همزمان داره دو قاعده را تبیین میکنه. یک قاعده اینه که لولا نفر من کل فرقت من هم طائفتون لیتفقهو فی الدین، گروهی باید بشن فقیه در دین بشن، و قاعده دیگر هم اینه که یک گروهی باید منذران برای جامعه بشوند، بیان مطالب را منتقل بکنند و انذار بکنند. و عرض کردیم که البته انذار متوقف بر مقدماتی است، ولی مقدمه منحصره اون تفقه و اجتهاد نیست، مادون تفقه و اجتهاد هم مراتبی است که با اون می شود کسی بشه مبلغ و منذر.
قید انذار چیکار؟
اونم گفتیم قید غالبی است و اصلا قیدش ارزشی در تحدید دایره حکم نداره. قید غالبی است و شرط محقق موضوع یا غالبی است، اینجور چیزی
غالبا میدم برای تفقه،
یعنی اصلا این که برد و برگرده دارن اصلا چه دخالتی در انذار داره؟
تفقه تعلیلی است دیگه،
یعنی مؤد انذار. بله حالا بگید تعلیلی، یعنی این شرط محقق موضوعه یا غالبیه دیگه. ولی حالا ازار رجوال برگرده، شما نمیخواد برگردی، همش میخواد برنگردی تو خون بمونی. ازار رجوال که نمیگه برگرده، حتما همینجا از این طریق جهازات جدید و اینا میشه به انذار پردا اگر محقق میشه، یا حالا او برنگرده هر هفته یه اردو میگذاره بچه ها میان اینجا، یه اردوگاهی هم داره اینجا تبلیغ میکنه انذار.
مهمترین دلالتی که این انذار رجعو داره فارغ از این برگشتن ها اینه که مترتب بر تفقه اونا رو داره میگه. اینو چجوری مقاله بشه؟
چی؟
انذار رجعو یه دلالت محکم کمی داره در مورد اونایی که فقیه شدن.
نه نه نه، این همون اشتباهی که روز، یعنی اشتباه که نکردیم، احتمال داریم گفتیم و ولی جواب دادیم دیروز. این رجعو ضمیر برمیگرده به اون طائفه، که طائفه مشترک دوتا هست، نه طائفه متفقه. اون طائفه یه که مقسم بود، یعنی سوالت خوب بود، جواب خیلی جواب خوبی. آره آره، یعنی این رجعو برمیگرده به اون طائفه مقسم، که با واو اون طائفه دو قسم شد، یعنی دو تا طائفه اینجاست، یعنی در واقع برمیگرده به طایفه‌ای که تکرار شده با واو و مربوط به خودشه.
ما یه طایفه داشتیم که تفقه کردن
با واو شد دوتا، این برمیگرده به اون طایفه مقسم یا طایفه‌ای که دومیه.
منذری به
منذری
برگرده،
بله دیگه، طایفه منذر. منطقه کلمه طایفه که تکرار در یک بار بیشتر نیست، اولا نزدیک به طایفه متفقه، میگیم نه این دلیل نمیشه. در واقع واو میگه دو تا طایفه اینجاست، یا برمیگرده به اون طایفه اولی که اون مقسمه، هنوز به تفقه نرسیده،
بعد
یا طایفه ای که با واو تکرار شده، گفته نشده ولی با واو تکرار شده. این اون نکته خیلی مهمی است که خیلی ها تو همین موندن. حالا بعد اقوال رو ببینید، از اول میگه آقا جان یه اشکال جدی به استدلال به آیه اینه، میگه آقا جان لیونزرو یعنی یونزر متفقه، انذار متفقه هم همون افتاء است و میره تو باب افتاء. ما میگیم که آقا جان اینجا یونزرو با یتفقهو دو حکم است، دو خطاب در اینجا جمع شده. آیه گویا دو تا آیه است، یه بار میگه لولا نفر من کل فرقت منهم طائفتون لیتفقهوا، یک جای دیگری هم و بار دیگری میفرماد لولا نفر من کل فرقت منهم طائفتون لینذروا قومهم.
ولی اینکه واو برای معنای جمع، این قدم تیقنش این که هر دو با هم باشن،
نه 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 جمع
بله
جا علی زیدون و عمرون یعنی چی؟
هر کدوم مستقلن دیگه. نه مثلا اون تو آیه داریم انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض،
آره اون قرینه نمیخواد ظاهر با
نمیشه بگیم برای هر
کدوم عطفه، عطفه چیزی بر چیزی دیگه، یعنی تکرار داره میکنه، این ظاهر اینه، عطف اینه. بیایم بگیم معنی جمع به معنای ترکیبه، اون خلاف ظاهره، دلیل میخواه.
اصلا این عرفی ترش این بود که بگیم طائفتون لیتفقه و طائفتون تو الان اینجاست طائفتون و طائفتون،
مثل که عرفی ترش این بود که جهانی زیدون جهانی همون، تکرار نمیخواد بکنه،
عرف تکرار نمیکنه
اونجا، اینجا تکرار نمیکنه، اینجا به همون دلیل اینجا تکرار نمیکنه، واقعا چه بیداره. فقط این که میگید کنار هم قرار داده برای اینکه به هر حال یه ربط داره دیگه، منتها این ربط رو میخواد ترکیبی بگه، یا اینکه نه حالا به دلیل ربط اینا رو کنار هم قرار داده ولی نمیخواد اینا رو کاملا دو دایره منطبقه بر هم و مساوی قرار بده، این در اینجا نیست. این
مثلا عرف در جایی که دو تا شی معطوف و معطوف علی مقدم و ذل مقدم هستن حالت ترتیب میبینه، مثلا میگه برو کتاب بخر و مطالعه کن،
نه نه
نمیگه مطالعه کن حکم مستقل از کتاب
بخره، اینکه وا اصلا چه اگه این کار میخواست بکنه بس بگه لیتفقه فی الدین لینذر، وا نمیخواست
فا
یا فا می آورد فیونزه، این جوابش رو از اون بره دیگه، اگه میخواست با یه فا اینو مترتب بر این میکرد، دوتاش کرده. در این حال چرا کنار هم قرار داده؟ برای اینکه واقعا ربط هم داره، این همون حال میانه ایست که ربطی بین اینا هست ولی تساوی نیست، دوتا حکمه.
یه قرینه هم داره اینه که تفقه اصلا برای فهم احکام
و
اما انذار اصلا بیشتر بخاطر مسائل عقیدتی و
یعنی حالا بله حالا قرائن اینجوری داره و قرینه دیگه هم که داره اینه که تو خیلی آیات دیگه هم انذار مستقلا آمده، من میشه اون خودش یک چیز استقلالی داره،
انذار مستقیما برای پیغمبر آمد
نه برای دیگران هم آمده،
برای عرف
برای دیگران هم آمده، برای دیگران هم آمده، حالا برای پیغمبر هم که آمده، پیغمبر که الهی خصوصیت میشه قوم فانذر که خیلیش حالا الهی خصوصیت میشه خطابات که اختصاص نداره. حالا این که ظهور لفظی اینه دیگه، ظهور لفظی اینه. برای چی ما اینا رو ترکیبی بکنی؟ مستقل. بله؟
استقلال نیست
که خورد
استنجان
دارد. استنجان؟ واقعا اصلا کاملا منطقی درست. اگر میخواست این دوتا رو ترکیبی بگه میفرمود لیتفقهو فی الدین فینذرو، با ترتیب میداد دیگه، دستش که بسته نبود، با فا اینا رو ترتیب میداد، قشنگ اینا رو ترکیب میکرد، ترکیب نکرده. میگیم چرا کنار هم قرار داده؟ برای اینکه خب ربطش خیلی زیاده، واقعا واقعا یه درجه از اون فهم و تفقه میخواد. ولی اینکه بگیم اون با این یکی است، نه واقعا یکی نیست. تفقه کنن
چیکار کنن؟ اینا تفقه و فدی همجوری بمونن؟
بله اصلا تفقه، بله
اصلا ساکت جمله.
ولذا ما میگیم که اگر نیازی هم کسی نداشته باشه در حد واجب کفایی با دیاده فقیه باشن که دین بمونه. اتفاقا این دیت فقهو هم دایره اوسع داره از این.
این آیه اینو نمیخواد.
چرا؟
این آیه در مقامه این نیست که
بگید. اینقدر شما تو ذهنتون جا افتاده از قبل که اینا یکیه که اینطور میشه. بله. حالا بعضی که اصلا میگفتم که واو در ولیون زرو عطف به یک محذوفیه. لیت فقهو فی الدین، برای نیازهای خودشون یا برای بقای دین، و یکی از اهدافش هم لیون زرو قومه ها. بعضی تا این حد گفتن چون دیدن که تفقه که انحصار برای این که برای دیگران بیان بکنی نداره. یک فرض تفقه اینه که خود او نیازمنده به شناخت احکامشه با تفقه بکنه. یه فرضش اینه که تفقه یک امر مستحسن فی حد نفسه هست، غیری نیست، نفسی است، که یک درجاتش مستحب نفسی است، یه درجه هم ممکنه واجب نفسی باشه که اونجایی که اندراس دینان ها لازم بیاد. از این روز که نه، هیچ استبعادی در این نیست که عطف عادی است، یتفقهو یک حکمه، ینذرو یک حکم دیگری است. بله البته ینذرو یک مقدمه جامعی داره که یکیش تفقهه.
این مقدمه جامع از خود نفس، از فلان و نفره فهمیده
میشه. بله. بله این به نظرم این بحث مطلب درستی است. این یک مطلب بود که لازم بود باز هم تأکید بکنیم و عرض بکنیم که مطرح است در کلمات، نه به این بیانی که ما گفتیم، ولی تقریبا مطرح است که میگه این ینذرو هم یتفقهوه و این فقط هم افطارا میگه دیگه، کار به اخوانه.
از شؤون فقهی پرداختن به شأن انزالش هم یه مقدار.
بله اینم رو میخواد. بله
میخوام عرض کنم که از شؤون فقهی بخواد صرفا انزال رو بزرگ یه مقداری خلاف ظاهر نظری هست، چون فقهی اگر باشه اطلاع میده و احکام رو به شما یاد بده.
خب حالا نه یعنی این یه بحث بود، یه بحث دیگری هم دیروز گفتیم، اینم ناچاریم باز تکرار بکنیم که انذار در اینجا، اینم دیروز مطرح شد ولی تکرار میکنم با یک بیان جامعه تری یا دیگری، و اون این که انذار به معنای تخویف یا اخبار و تخویفه، اینا چطوریه که در کلمات آمده. و همونطوری که دیروز عرض شد انذار انواعی داره. یک انذار اینه که معلوماتی که فرد داره او میاد موعظه میکنه، معلوماتی را بر معلومات شخص نمی افزاید. مثل که شیخ انصاری هم فرمود، یعنی میشه از پای موعظه کسی حتما از اون موعظه‌گر بیشتر میدونست.
علیش خوشداری میگم میشسته اونم نمیشه
گوش. حالا دیگه کمتر از اون نبوده. نه مثال میزنیم آجا از جاد که امام پای سخنرانی کسی میشست یا آی کوثری روزه میخون مثلا. خب یه وقتی هست که انذار یک درجه از اون همین تخویفه، با بهره‌گیری از معلوماتی که خود شخص داره، معلوماتی که داره اونا رو دستمایه قرار میده برای وعظ و تأثیر روانشناختی در فرد.
مثلا همین آیه میشه گفت فذکر فإن الذکرا تنفع المؤمنین، هم یادآوریه یک جوری.
خب حالا این ذکرم خودش خیلی حرف داره، خیلی حرف داره، ولی حالا اگر ظاهر اولیاش بگیریم اونم از این قبیله دیگه. این یک درجه از انذاره که به نظر میاد صدق انذار هم میکنه. اما یک درجه دیگر انذار این است که خبر میده. عرض شود که خبر خبر میده. درجه دیگر اینه که افتاء میکنه. در اون اولی تخویف بالمطابقه است، به تصریح، اما در اونجایی که اخبار میکنه یا افتاء انجام میده، اونجا انذار و تخویف بالملازمه است، در اونجایی که مشتمل بر احکام الزامی باشه. پس حداقل ما سه نوع داریم انذار که با این تقسیم پیدا شد. انذار مستقیم بدون اینکه اطلاع جدید و گزاره جدیدی رو به شخص منتقل بکنه، بلکه با تکیه بر همون معلومات خود او و حس ترس رو در او به وجود میاره. یعنی در واقع یاداوری میکنه، نمیذاره غافل بشه، یا اگرم نه یادش هم هست داره برجسته سازی میکنه. این نوع اوله. نوع دوم این است که بله نوعی غفلت را میبره، حالا غفلت، نسیان، غفلت یا ضعف در توجه، یکی از این حالات را از بین میبره، یا نسیانش را میبره کنار، یا غفلتش را، یا اینکه ضعف در توجه را، که ما حالا بیشتر به این سومی میگیم، حتی توجه هم داره کامل، همه اینا رو میدونه، اما توجه تام نداره، ولذا تخویف انجام میشه که بیشتر یه عملیه در واقع نفسیه است، روانشناختیه. این نوع اول. اما نوع دو و سه که عبارت باشد از اخبار حسی که میگه این عذاب دارد، او نمیدونه، او میگه حکم اینه، خدا اینو نهی کرده، خبر میده. یا اینکه نه، سوم اینه که افتاء میکنه، میاد فتوا میده و با فتوا در واقع بالملازمه داره تخویف انجام میده. این هم سه قسم. پس اخبار تخویفی محض، انذار تخویفی محض یک، انذار افتایی دو، انذار اخبار حسی سه. در آیه سه احتمال، چند احتمال وجود داره. ممکنه کسی بگه که لینذر قومه هم، اینجا مقصود همون تخویفه، این اون کار موعظه است، وعظه که در بعضی کلمات هم آمده، که آیه میخواد بگه یه عده‌ای باید بیان وعظ بکنن. این یک احتمال. این احتمال معمولا قبول ندارن، به خصوص اینکه حالا با یه تفرقه اینجا کنار هم قرار گرفته. برای این احتمال اختصاص آیه و ینذرو به تخویف محض و وعظ فقط.
چه ابتدا طبق معنایی که شما قبول کردید؟
خب عیبش اینه که
چه
عیبی نداره؟ مستقله، ولی آخر قرائنم که وجود داره دیگه،
یه قرینه باشه که دیگه مستقل نیست.
بله. این یکی اینه که علتش اینه. چرا میگیم اختصاص به اون نداره؟ برای اینکه اولا انذار در خیلی از لغات آمده اخبارون مع تخویف، اخبار اصلا تو مفهومش اومده. این یه جهت. یه جهت هم اینه که حالا اگرم بگید انذار، این یک، علاوه بر اینکه در آیات قرآن هم که میبینید خیلی جا معلومه که انذار درش اخباره، و اخبار جدید هم هست، به پیغمبر میگه قم فانذر، یا خطاباتی که به پیغمبر مخصوص اوائل آمده، که معلومه که در اون انذارها انذار وعظ اینجوری نیست، داره حکم الهی رو بیان میکنه، حقایقی رو داره منتقل میکنه. اینم شواهد قرآنی است. و ضمن این که این دو، سومم این که اگرم کسی بگه انذار یعنی فقط وعظه، حتما الغای خصوصیت میشه. چه فرقی داره که وعظ بکنه مستقیم یا اینکه خبری بده که مستلزم اونه؟
خصوصیت اینجا هست؟
نه معلوم نیست خصوصیت میشه.
از اینه که خصوصیت در این چیز از معلوم در وعظ اول معلوم
این دو هم سب کنید. اینم این یه چهارم که از اینا خیلی قوی تره، روایات زیر آیت که میگه رفت و اطلاع پیدا کرد و اطلاع رو منتقل کرد. امام کی از اینا ره؟ حالا مجموعه اینا چرا؟ چرا الان بعید نیست؟
مطلب جدی
ما این مجموعه این سه چهار تا دلیل آدمو مطمئن میکنه که آیه نمیخواد یونزه رو بگه آقا موعظه بکن فقط. بله اونم رو البته میگیره. این شمول شکی درش نیست.
حالا نسبت به اخبار همه رو میگیره.
اما حالا بعد بحثی. اما برمیان بحث بعدی. پس این فقط موعظه مستقیم و مستقل رو نمیگه، بلکه شامل اخبارات و افتاءات و غیر موعظه مستقیم هم میشود. اما در میان دو احتمال بعدی که افتاء و اخبار باشه، یک نوع از انذار اینه که فتوا میده، میگه حکم اینه، اعتقاد اینه و همه این جهات رو بیان کرده و ذکر میکنه، اینم رو که حتما میگیره، لیونزر و قومه هم میگیره و اونایی که ترکیبی میدونن که مثلا میگن موضوعش همینه
میگه
افطار رو میگیره، اونی که ترکیبی میگیره که میگه اصلا این یونزر روه متوقفه، بله اونجایی که الزام درش باشه که اگه ترک میکنه اقام داره، بله هر جای الزام باشه بله میگیره. چرا؟ چون نمیگه شاهدش هم اون روایاته که میگه که رفت خبر میاره که این امامه، اونجوریه روایات زیل آیه خیلی مسئله رو بازه
میکنه. اون کافر اون در ائمه خیلی
نه همینه دیگه. فلیحذر الذین یخالفون عن امره رو همه جا در کنار عوامر و نواهی الزامی میبینه و طبیعتاً وقتی فتوا میده اینه دیگه، یعنی این حکم خداست باید عمل بشه، کسی هم که تخلف بکنه عقاب داره. ولی زیرا انذار شامل افتا هم میشه. و اما نسبت به اون قسم سوم که اخبار انحسنه، اینجا همون بحثای ما اینجا اثر داره. اگر کسی گفت که یونزرو ترکیب با یتفقهوه، واقعا دیگه سخته که بگه یونزرو شامل اون اخبارم میشه. اما اگر کسی بند ناف اینا رو از هم جدا کرد ولو که ارتباط ادیبانه و حاوی نکات ادبی داره، اما به لحاظ فنی گفت این دوتاست، خب انذار اخبار مع تخویفه، میخواد با اخباری باشه که مبتنی بر یک حدس باشه و اجتهاد باشه، یا اخباری باشه که انحسن باشه، خطاب هر دو رو میگیره. این اولا. ثانیا حتی اگر کسی اون ترکیبی هم بگه، اونی که شما حالا میگید ترکیبی هم بگه، باز به نظر میاد الهی خصوصیت میشه. یونزروی که با تفقه بگه یا یونزروی که اون نکته‌ای که اون روز میگفتیم از امام شنیدم اینجا و نقل میکنه برای بعد است.
تفقه در اخبار که تأثیری نداره.
آره نه چرا تأثیری داره. اینم دو الهی خواستم. سه این که شواهدی هم در روایات داشتیم که میره یه چیزی سوال میکنه منتقل میکنه که واقعا هم او ربه حامل فقهن الامن و افقمن یا ربه حامل فقهن غیر فقیه، مثلا فقهی نداره ولی منتقل میکنه، چه فرق میکنه با بقیه؟ اینم وجه دیگه. پس تا اینجا ما امروز دو تا چیزی که دیروز گفتیم، ولی چون بعد که مراجعه کردم دیدم اینا رفت و برگشت داره در کلمات خیلی جدی به عنوان مبانی استدلال، ما دو مطلب رو امروز تقویت و تحکیم کردیم. مطلب اول این که در لیونزرو این خطاب مستقل ولو مرتبط است، اما خطاب ترکیبی و ترتبی نیست که یک خطاب باشه یتفقه و یونزرو، نه دو تا خطاب مستقل. این یک مطلب. به یک مطلب هم اینه که یونزرو علی جمیع احتمالات واقعا مستقرب است و مستبعد نیست که هر سه قسم از انواع انذار رو بگیره، چه تخویف چه افتاء حاوی تخفیف چه اخبار حاوی تخفیف. و البته علی حال این یونزرو احکام الزامی را میگیره، غیر الزامی را تا اینجایی که گفتیم شاید نگیره. و اون وقت یونزرو اگر بقیه مراحل بعدی هم حل بشه، خبر الزامی را حجت قرار میده اگر بقیه عقباتش حل بشه. غیر الزامی هم دیگه با الغای خصوصیت و عدم قول به فصل درست میشه، لازم نیست یونزرو غیر الزامی هم را بگیره. اگر یونزرو اخبار انحسن را شامل شد، یعنی قسم سوم را شامل شد و لعلهم یحذرون هم اضافه شد و حجیت درست کرد، دیگه اون وقت غیر الزامی هم با عدم قول به فصل ملحق به الزامی
شد. غیر الزامی ها رو آیه 90 درست میکنن، چون آیه 90 رو مؤصلات
آیه دی. بله اون که ممکن بود بگیم مطلقه، ولی میخوام بگیم نباشد هم با همین آیه تمامه.
نه آیه تصبحوا علی ما فعلتم،
به خصوص اگر کاشفیت بگیم، اگه کاشفیت بگیم نه میگیم با عدم قول به فصل
آیه کششش نداره. درست
عدم قول به فصل یعنی
مرکب استفاده کنیم،
بله
کاشفیت که نکرد
نه دیگه،
پس از آیه استفاده نمیکنه.
نه آیه یک مقدمه رو درست میکنه،
اون احکام الزامی.
آره اونم یک مقدمه
مرکب،
همه جا همین عدم قول به فصل یعنی مقدمه خارجی داره نه داخلی. مدلول این به تنهایی نمیشه، این جزء دال میشه.
خب
یه
از آیه دیگه ما
نمیشه، نه به اون معنا نه، ولی آیه جزء و دال شده. دال یک قیاسی است که یک مقدمش هم آیه است، به این معنا دخالت داره.
ترک بعض احکام غیر الزامی هم وعیدهایی در روایات ذکر شده، لغایل این که اینجا انذارست مثلا اکل علا جنابتن یوسیب و کذا، مثلا اینا هم در روایات
این تو ذهن من هم هست، تردید داشتم بگم یا نه، که کسی بیاد بگه که لیونزرو تخفیفیست، نه تخفیف عقاب بلکه تخفیف نسبت منقصد. اونم بالاخره یک نوع ترس میترسونیدش که دچار این چی میشی. تو اگر این بگیم اون وقت با لولا نفره یک تعارض، اون ظهور در الزام داره، این اطلاق داره، همون تعارض ماده و هیئت و اینا اینجا پیدا میشه که
این داره بیان
احکام غیر الزامی. ای بشه این که وقت لیونزرو ظهور در وجوب داره، هیئت ظهور در وجوب داره، ماده اطلاق داره، و باید بریم تو اون فرمولی که صد بار تا حالا گفتیم.
چه داره بگیم بیان احکام
ایب نداره، لازمه ایب نداره، ایب نداره، میشه
کسی تحتیل احکام پیش میدنگه
حالا مهم نیست، یا اینه که اینو درست میکنیم با یکی از اون سه چهار وجه تعارض هیئت و ماده که ما اونجا نظر خاصی داریم، یا اینکه با عدم قول فصل درست میشه، اونش خیلی مهم نیست. خب این هم یک مطلب در این لیونزرو. یک مطلب دیگری هم در اینجا اشاره بکنیم با اون این است که اینم مؤثره، اینم از نکات مؤثره در استدلال، در سلسله مراتب استدلال هست. نکته سومم اینه که همه اینا رو ما تو همین بند 13 هم قرار دادیم، مجموعه مباحث لیونزرو. نکته دیگر و سوم هم این است که آیه می فرماد که لولا نفر من کل فرقت من هم طائفتون لیتفقهو و لیونزرو قوم هم. این طائفه و قوم، این طائفه و قوم دو احتمال داره. یکی اینه که بگیم این طائفه و قوم حالت جمع مجموعی و اینها داره، مثل همون خطابات مجموعی اون عام مجموعی اینها، یعنی طائفه انذار بکنن جمعی برن، بعدم به صورت این گروه های تبلیغی و جهادی که حالا هست، این گروه میره اونجا این خبر رو میبره، تبلیغ میکنه، انذار میکنه،
خبر متضافر.
اون طرف هم جمعند، بله؟
خبر متضافر میشه
که میشه مستفیض و متواتر و مستفیض و اینها. این یک احتمال. احتمال دیگه اینه که نه واقعا این نیست، این انحلالیه، توضیح میشه و منحل میشه، طایفه یاد بگیرن تا به قومشون منتقل بکنن. به شکلی که حالا جمعی بیان برگردن به اینا جمعی بگن، یا اینکه نه توضیح میشه دیگه، یه جمعی میرن درس میخونن بعدم توضیح میشن، یکی میره این روستا یکی میره اون روستا،
همین که توضیح هم میشن به هر حال از اون محله میشن که اونا هم چه حرفی زدن قرینه میشن.
نه اینا به اطلاق داره از کجا ممکنه، اینا به اطلاق ممکنه هیچی هم ندونه که اصلا اون رفته اونجا،
فاصله
این آیه میخواد بگه این جایی باشه که اونم بدونه که اونجا رفته اینا، واقعا اینجوری نیست آیه، تر عرفیه دیگه، این اطلاق داره که ربطی به آیه که مربوطه به اقوام صغیره اون وضعه مال همه اعصاب آیه کاملا عرفیتش احتمال دومه، نه اینکه طائفه به قید اجتماع و مجموع موضوعیت داره، بلکه طائفه از این لحاظی که جمعی باید برن برای اینکه نیاز پراکنده است، مناطق مختلف از ایشه که من به الکفایه برای مناطق مختلف تامین بشه، این ظهور عرفش اینه. اینم یه مانع دیگه که بعضی گفتن که شاید این طائفه و قوم و این حرفایی که اینجا آمده مجموعی باشه و لذا خبر واحد را نمیگیره، این خبر متضافر یا متواتر یا مولد علمه، میگیم واقعا این ظهورش همین احتمال دومه، ظهور توضیحی و انحلالی و استقراقیه، ولذا یک فردم رو حتما میگیره وقتی که بیاد تفقه بکنه، افتاء بکنه یا اخبار بکنه، بگیم این یک فرد مشمول این آیه نیست، هست حتما هست. اینم یک مسئله. دو سه گیر مهم در مسیر استدلال به آیه رو ما برداشتیم، میدونید استدلال به این آیه هم از سوی خیلی ها قبول شده، مثل ناینی و آقای خویی و دیگران ها، البته بعضی هم صاحب کفایه ظاهرا قبول ندارن. دو سه تا گیر ما تو این بیان امروز داریم برمیداریم. یک اشکال و مناقشه در آیه این بود که کسی یونزرو را بگه که افتاه، ما اینو زدیم، یکی و اخبار انحصه را نمیگیره، یکی هم این که کسی بگوید یونزرو عرض شود که این طایف و اینها مجموعیه، میگم نه این مجموعی نیست استقراقیه، ولذا اعلام یک مطلب از سوی یک نفر به یک جامعه و گروهی در یک شهر یک روستا در حد همون اخبار، این مشمول آیه شریفه است، میگه این کار انجام یه عده‌ای باید به نحو واجب کفایی این جور انذار را انجام بده.
تعمیم درسته، از اون طرف اون غایت لیونزه رو قومه هم اونم باعث میشه بگیم آقا این انذار هم چون میخواد محقق بشه، اگر این یک نفر محقق انذار نباشد پس از اون بعد یه تخصیصی هم میخوره در کنار این تعمیم، علت تخصیص هم ایجاد.
چرا؟
چون ممکنه یک نفر عرض این باشه که این غایت انذار رو ایجاد نکنه، همون
منبع کفایی دیگه، حتی کفایی بله دیگه،
از کنم به این اطلاقش هم نیست که صرفت حجت بکنه،
نه
من باید اون قید بسازم اطمینان و یه حالت علمش،
نه حالا اون میخوام بگیم این الان هم اخبار انحسن رو گرفت و هم لازم نیست جمع باشه، یه نفرم باشه میگیره، این حالا دو گام جلو برداشتیم. بله حالا ممکنه کسی بگه که قرائنی در آیه هست لعلام یه از اون چه قرائنی داریم که یعنی باید اطمینان پیدا بکنه، حالا اون هنوز یک عقبه دیگر باقی مونده است که بشون بردازیم. اینا تکمیل مباحث در محور یونزرو بود. محور بعدی که چهاردهم میشه درباره حذر است، لعلهم یحذرون، که انشاءالله جلسه
در بود. اللهم صل علی محمد.